سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم امیر زمانی‌فر در کنار من در استودیوست و منو در ارائه این برنامه یاری میده. سلام امیر.
سلام جان، سلام به تو و به همه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز مثل همیشه اول میریم به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتن و در مورد مسائل مختلف دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میون گذاشته.
و بعد هم سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم.
و بعد نوبت میرسه به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا
که به مشکل نان در ایران اختصاص داره. پس در 23-24 دقیقه پیش رو با ما بمونید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
بسیار بسیار خوشحالم و امیدوارم که رئیس جمهور شدن اوباما باعث نزدیک شدن شما به ما باشه. انشالله ایران آزاد بشه. بسیار بسیار متشکرم و خوشحالم با امید دیدار.
همونجور که از اسم آقای اوباما پیداست، اوباماست. امیدوارم که هم نام و همگام با اسمش با ما و همه مردم جهان باشه. تبریک میگم ریاست جمهوری براک اوباما.
ناصر هستم، از آلمان تماس میگیرم. میخواستم در رابطه با مشکل عرب اسرائیل نظر خودم را اعلام بکنم. از اونجایی که این مسئله 60 سال طول کشیده و هنوز به یک راه حل قطعی نرسیدیم، تنها راه مسئله تشکیل دو تا دولت دموکراتیک در کنار هم هست که هم مردم عرب و هم اسرائیل به شکل صلح‌آمیز و دموکراتیک در کنار هم زندگی بکنن. مرسی، خداحافظ.
من بچه تبریزم، شغلم راننده بیابانیه. من همین الان آقا 21 دیما نوبت زدم تو پایان اعلام بار تبریز. 10 روز اینجا خوابیدم نوبت بار به هم برسه. بندر عباس قبل تاسوعا عاشورای حسینی بودم، تو اعلام بار بندر عباس شلوغی را انداختم، یه حکایت بومی و غیر بومی بازی را انداختن خارج، نوبت بار میگیرم میذارم میرم. همین حکایت تو استان گیلان شهر بنزلی هم هستش. آقا من اونجا غیر بومی هم، آقا میبینم که تو تبریزم غیر بومی اضاف میشن، همون سیرجانی، همون شیرازی، همون بندر عباس بار کانتینر میگیره میاد استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز، از خودش شهر تبریز، اطراف تبریز دوباره بار میگیره، بلافاصله برمیگرده میره بندر عباس. کار کرده اون کجا و کار کرده من کجا؟ اونم داره قسط میده، منم دارم قسط واسه لیزینگ قسط میرم. این بی‌عدالتی تو ایران از کجا سرچشمه میگیره؟ چرا وضع اینطوریه؟ حق من چی میشه این وسط؟ حق من و امثال من چی میشه این وسط؟
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
همین، پیش از اینکه به بخش وبسایت برنامه امروز صدای شما صدای فردا بریم، بعد نیست به صدای این شنونده گوش کنیم.
از ایران زنگ میزنم، شهرستان نکا. مستقیماً میخواستم از رادیو فردا صحبت کنم.
خب من باید به این شنونده عزیز رادیو فردا بگم که دوست عزیز، اگر دوست دارید واقعا ما باهاتون تماس بگیریم و بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، لااقل یه شماره تلفنی از خودتون برای ما بذارید. اگر صدای ما رو میشنوید و صدای خودتون رو هم شنیدید، یه شماره تماسی از خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا بذارید که بتونیم باهاتون تماس بگیریم.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بخش وبسایت رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا. امیر در وب یک خبرهای مثل این که
تغییر و تحولاتی قرار هست توی وبسایت رادیو فردا ایجاد بشه، یعنی شکل ظاهریش کاملا تغییر میکنه، ولی من توصیه میکنم که زیاد در موردش توضیح ندیم که یه سورپرایزی باشه برای شنونده ها و بینندگان وبسایت.
سوال بخش شما چه فکر میکنید در وبسایت رادیو فردا به بحران غزه اختصاص داشت و تعداد زیادی از کاربران نظرشون رو در وبسایت رادیو فردا منتشر کردن.
یکی از کاربران سایت رادیو فردا به اسم اردشیر از شوش برای ما مینویسه: به نظر من فهماندن اسرائیل به اینکه فلسطینی ها نیز انسان هستند و حق حیات دارند باید توسط سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر انجام گیرد. یکی دیگر از کاربران وبسایت که ننوشته از کجا و اسمش رو هم ننوشته میگه باید حماس را خلع سلاح و از بین برد، چون مردم فلسطین جور این گروه تروریستی را باید بکشند و به بدترین وضع کشته شوند. این شنونده میپرسه چرا باید اینطور باشه. یکی دیگر از کاربران وبسایت رادیو فردا به اسم مسعود از تهران مینویسه: در مورد جنگ غزه اگر حکومت ایران خودشیرینی نمی‌کرد جنگ زودتر از اینها تمام می‌شد. در ضمن برای اکثر مردم ایران مسئله غزه مهم نیست و این دولت ایران است که دایه مهربان‌تر از مادر است. این کاربر وبسایت ما در ادامه مینویسه: من تا یک سال پیش بسیجی بودم ولی الان با توجه به موقعیت و مشکلات زندگی فهمیدم باعث کل مشکلات ایران مسئولان ایران هستند.
دوستان، اظهار نظر کاربران وبسایت رادیو فردا هم اظهار نظر شخصی اونهاست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست. دوستان، در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز شما میتونید از سه طریق با ما در تماس باشید.
از طریق تلفن به این شماره 00420221124113،
از طریق پیامک با شماره تلفن 20420603874150
و یا از طریق ایمیل به این نشانی info@radiofarda.com.
در انتظار پیام های شما هستیم.
بازان در آخرین صفحه برنامه صدای شما صدای فردا میرسیم به بحث آزاد برنامه این هفته که به مشکل نان در ایران اختصاص داره.
سه شنونده در این برنامه شرکت کردند. رسیدیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. در حال حاضر دو شنونده روی خط تلفنی رادیو فردا قرار دارند: رضا و اسفندیار. از هر دوی شما من سپاسگزارم و سلام میکنم به شما اسفندیار و رضا.
رضا هستم، راننده از استان فارس.
من اسفندیار هستم، از تهران مغازه‌دار هستم.
دوستان، همانطور که هفته گذشته شنیدید، سوال برنامه شما چه فکر میکنید اختصاص داشت به مشکلاتی که برای نانواها و اصولا نان در ایران به وجود اومده. سه تا از نماینده های مجلس شورای اسلامی ایران از سه شهر مختلف ایران از مشکلاتی گفتند که در مورد نان در شهرهایشون به وجود اومده و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و همینطور خبرگزاری مهر گزارش دادن که قیمت نان در شهرهای مختلف خصوصا شهر تهران خیلی بالا رفته. من از شما دو شنونده گرامی رادیو فردا سوال میکنم که مشکل نان رو شما در ایران الان دارین لمس میکنید یا نه؟ اول با اسفندیار شروع میکنیم، بفرمید.
بله، ما حقیقتش با مشکل نان کم و بیش دست و پنجه نرم کردیم میکنیم، چون نونها از بعد از انقلاب کیفیتش خیلی پایین اومده. نون سنگک مثلا با فاصله دو تا خیابون از 100 تومن 200 تومن 300 حتی تا 400 تومن اختلاف قیمت داره. تأثیر خیلی زیادی هم میذاره تو زندگی مردم و به خاطر همین دولت از اولش با ایجاد سوبسید، با ایجاد قوانین غلط مثل تغییر تولید، تغییر از تنوری به فرای گردان، کیفیت نون رو آورد پایین، بی اندازه تو قیمت نون تاثیر گذاشت، تولید نون رو برای نانوا بدون بهره کرد، سودی برای نانوا نداشت و همین موضوع باعث شد که صفوف نون از پشت مغازه‌های نانوایی به مغازه‌های خالباف تغییر مکان بده و به جای اینکه از نونوایی ما نون رو تهیه بکنیم الان بیشتر به صورت بسته‌ای از مغازه‌ها می‌گیریم.
حرفای اسفندیار رو شنیدید رضا، شما مشکل نان رو چگونه احساس کردید؟
میخوام اینجا جور دیگه من مسئله رو مطرح کنم خدمتتون که نون تو ایران به معنای فیزیکیش پیدا میشه، هنوزم پیدا میشه، هر چند مشکلات داره، ولی به نظر بنده یه مشکلی ملت ایران دارن که به معنای واقعی کلمه نون ندارن که بخورن. الان یه روزی سر هر سفره ایرانی که میرفته این سفره سنتی و رنگین و فرمسمای ایرانی چندین نوع غذا اگه نبود حداقل یکی دو نوع غذای متنوع بود، ولی الان یارو نداره، مجبوره که نهارش و شامش و مثل قبل نمیتونه تهیه کنه و سرو کنه. میاد چیکار میکنه؟ یه بسته نون اگه در مغازه بگیره یا در نونوایی اگه بتونه تهیه کنه چند تا دونه نون بگیره ببره خونش، امشب با یه چیز ساده ای نظیر املتی چیزی بگذرونه، فردا ظهرش به همین منوال با یه دونه سوسیس باشه، همبری باشه، چیزی باشه. من خیلی از سفرههای رنگین رو تو خیلی از خونه ها دیدم که برچینه شده. مشکل ما اینه، در نونوایی میریم اگه بخوایم 500 تومن نون بگیریم، ما نون بازاری ماشینی رو از دونه 1 تومن خودم خریدم تو همین چند سالی که عمر از خدا گرفتم، الان میگن 23 تومن، ولی قانونا ما 100 تومن میگیریم، نونوایی 4 تا دونه نون به ما میده، چون میگه پول خرد نیست 8 تومن دیگه شو بهمون برگردونه، میشه دونه 25 تومن. هیچ گونه کیفیت نداره، نه سی سوخته نه سی دیگه هم خمیره و نپخته، باعث درد معده برای مصرف کننده میشه.
رضا با تشکر از پاسخی که دادید، در اینجا من میخواستم که یکی از کسانی که اصلا کارش نان و نانوایی، کارگر نانوایی، ما الان موفق شدیم که ارتباطمون رو باهاشون برقرار بکنیم و من ازشون سپاسگزارم که وقتشون رو دادن که در این برنامه شرکت کنن و اونا هم از مشکلات صنف خودشون بگن چه مشکلاتی اونا دارن. حالا بریم سراغ این دوست عزیز ما که کارش همینه، کارگر نانواست.
بله، ایشون بالاخره تجربهشون این کار بیشتره.
دقیقاً. اجازه بدید من سلام کنم به شنونده‌ای که همکنون به ما پیوستید. اسم شما چیه؟
من شاهین هستم.
خوش آمدی به برنامه صدای شما، صدای فردا، به بحث آزاد.
خیلی ممنون.
در نانوایی مشکلات چی هست؟ شما از مشکلات صنف خودتون برای شنوندگان ما بگید، بفرمایید.
مشکلات ما کلا اینه که جز این قیمت نان، جز آنالیز قیمتی دولتیه، یعنی قیمتیه که دولت تعیین میکنه، دستمزد کارگر دولت تعیین میکنه. کارگر با روزی 8000 تومان از ساعت 5 صبح تا ساعت 7 شب حالا سزاواره به خاطر 8000 تومان که بخواد بیاد بهترین نونم تحویل مردم بده؟ اون وقت از این ور با این زحمت این نون آماده میشه کیلو 100 تومان، بعد نون خشکش در مغازه میخرن 200 تومان. اصلا مدیریت غلطه. اگر قراره که نونی که آماده بشه به نون خشکی تحویل داده بشه، خودش برابر سود میکنه. تا رقابت به وجود نیاد کیفیت و بازدهی خوبی نخواهد داشت.
شاهین جان، شما الان اشاره کردید که باید به همون سوی اقتصاد آزاد بریم. راه حل این مشکلات چی هست اسفندیار؟
من سلام عرض میکنم اول خدمت آقا شاهین که تازه به جمع ما پیوستن و ایشون کارگر زحمتکش نونوایی هستن و نگفتن که کارگر چه نونوایی هستن و مال کدوم استان هستن. مشکلات نان، چون من اولوش 20 سال پیش توی نونوایی فانتزی برای مدت 3-4 سال کار کردم، منتها از اون موقع تا الان خیلی تغییرات اساسی توی تولید نون به وجود اومده. عمده‌ترین تغییراتی که به وجود اومده الان، زحمتکشی که توی نونوایی کار میکنه، چه نونای سنتی چه فانتزی، درآمدش خیلی ناچیزه. 5 نفر 6 نفر توی نونوایی کار میکنن، کل درآمد ماهانه‌شون مثلا 5-6 نفر به 800 تومان نمیرسه، در حالی که اجاره اون مغازه رو باید ماهانه 800-900 1 میلیون بدن، یعنی بیشتر از اون چیزی که خود این تعدادی که دارن زحمت میکشن باید به صاحب اون مغازه اجاره بدن. با تولید اون نان به اون قیمتی که بهشون ارائه میشه، بهشون تعرفه میدن، نمیتونن سودی رو در بیارن که حتی پول کارگراشون رو در بیارن، چه برسه به اجاره. بعد ناچار میشن آرد آزاد بفروشن. این با آرد آزاد وارد بازار آزاد میشه، یه سری مشاغل دیگر به وجود میاره، ولی در اون طرف آسیب جدی میزنه به اقتصاد خانواده ها، چون این آرد میره به محلهایی، به مناطقی که واقعا فقیرن، فقیرتر از اون مناطقی هن که آرد سهمیه میگیرن.
معذرت میخوام، ببخشید. الان خب اگه به این فرمایشی که جناب عالی میفرمایید که این کارگران زحمت کش با حقوق ناچیز اینا، خب لااقل دولت یه حمایتی بکنه. من الان باید ماهیانه 50000 تومان پول بیمه بدم، این کدام قانونی، کدام کشور اینو تایید کرده که آقا من از این ور باید بیام 30% 40% پولم پول بیمه رو پرداخت کنم؟
صدای شاهین رو شنیدیم. اسفندیار در شروع صحبت‌هاش پرسید شما کارگر چه نانوایی، چه نوع نونی هستید؟
نون لواش، لواش گردون، نان همدان. شاید در کل ایران نون همدان تک باشه.
شهرستانا نونشون بهتر از تهرانه.
در تهران همین الان در گزارشی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا داده و همینطور خبرگزاری مهر اشاره میکنن که قیمت نان در تهران در محلات مختلف با همدیگه اختلاف داره. مثلا اگر به شمال تهران بریم قیمت یک نان سنگک میرسه حتی به گفته خبرگزاری مهر به 800 تا 1000 تومان. این اختلاف قیمت از چی هستش؟ شاهین شما بفرمایید.
استان همدان 75 تومنه. سراسر استان 75 تومنه.
سنگک. نون سنگک در همدان 75 تومنه.
بله، سراسر همدان.
پس دلیل این اختلاف قیمت در شهرهای مختلف چی هست؟
آقا شاهین راست میگن. در شهرستان ها این کنترل هنوز میشه. ما مشکلی که از اول انقلاب داشتیم این بود که هر روزی که گذشت روز به روز وضعیت معیشت رو به قهقرا رفت. یعنی روز به روز گسست بیشتر شد، روز به روز اختلاف طبقاتی بیشتر شد. حالا نمیشه اینو بگیم از همون اول. شاید ما تا سال 70 هم به یه شکلی معیشت در حالت انسجام بود.
رضا شما میخواین صحبت کنیم، بفرمایید.
عرض میکنم اینکه فرمودید چرا شمال تهران با جنوب شهر یا جای دیگه یا دو تا خیابون پایین‌تر دو تا محله پایین‌تر فرق میکنه؟ به نظر من علتش اینه که چون من تو محیط کوچیک خودمون تجربه کردم، من اگه یه روز برم در نونوایی به اون شاطرش، به اون کسی که ما میگیم پاچال داره پشت دخله، 100 تومن اضافه‌تر بدم. اگه 1000 تومانی دادم سه تا نون سنگه که دونه 100 تومانی میخوام و قیاشو طلب نکردم، دفعه بعد که رفتم به من بهترین نونشو میده، سعی میکنه کندت بزنه، سعی میکنه یه نون خشک بر اومده خوب بهم بده، یه نون فطیر بهم نده. حالا شمال شهرم به نظر من چون مردمی هستن که از لحاظ طبقاتی سطح زندگیشون بالاتره و درآمدشون بهتره و بهتر میتونن از وسط مخارج بر بیان، نونوا میدونه براش نمیچرخه، میگه که اگه تو شمال شهر نونوایی دارم گرون بدم، حتی یارو امکان داره دنبال این مسئله نباشه، بخواد بره تعذیرات و شکایت کنه و بیگیری کنه. و میرسیم به یه جایی که من یه زمانی تو دبیرستان
بفرمی صداتو
میشتری یه خارجی داشتیم، فکر میکنم توی یکی از کتابم ضرب المثل چینی بود یا انگلیسی نمیدونم، فکر میکنم چینی بود، که زمانی که نهنگه میاد ماهی میخوره، ماهی میاد ماهی کوچیکتر رو میخوره، ماهی کوچیکه مجبور میشه لجن بخوره. الان هم مملکت ماهیه، سلسله مراتب از بالا اونی که دستش بازتره میاد در نونوایی 1000 تومن میده دو تا نون میگیره، این خیالش هم نیست. فکر من نوعی که کارمندم، کارگرم، رانندم، بقالم و درآمدی ندارم، فکر منو نمیکنه. او باعث میشه که نونوا طبق نونی که به آقای سرمایه دار یا بالاشهری یا به قول معروف های کلاس داده به منم بخوادم اونجوری نون بده، یک داد من در میاد.
شاهینم محبت بفهمید در رابطه با ایشون که صحبت کردن آقا رضا، عرض کنم خدمتتون شهرستان ها کنترلی که میفرمان آقای اسفندیار واقعا انجام میشه، ولی تهران از آقا رضا سوال بفهمید، شما بفهمید که مثلا بالای شهر تمام نونواها که نون 800 تومن 600 تومن نمیدن، نون 100 تومنیش هم هست، منتها اون نونوایی که نون میده 800 تومن از خودشونه، اون نونو که بعد بده 100 تومن او بدبخت بیچاره هست.
بله ببخشید
اسفندیار، شما میخواستید پاسخ بدید به صحبتهای شاهین، بفرمید. بله
هم به آقا رضا هم به آقا شاهین، به این خاطر که مشکلی که الان ما توی جامعهمون داریم یکی اختلاف اصنافه، یعنی اصلا اختلاف بین مردمه، مردم نسبت به همدیگه بدبین شدن، این بدبینی بین خودشون نبوده، در واقع از بالا بهشون تحمیل شده. یعنی یه زمانی خار با فروش سیگار رو بهش میدادن میگفتن توضیح کن، این توضیح میکرد بین مردم و چون میدید مثلا یه کسی نمیتونه تو این صف بیاد، این سیگار رو میذاشه گوشه ای بعدن بهش میداد چون میدید مشتریشه، میومدن اینو میگرفتن میگفتن آقا این سیگار رو میخواسته آزاد بفروشه، میخواسته گرون بفروشه، اینو پرچم میزدن در مغازش رسواش میکردن توی منطقه. بعد از برگشت این آقا به مغازش با چهار نفر دور اطرافیاش میتونست مسئله رو توضیح کنه، ولی یه محله رو که نمیتونست توضیح کنه. این بود که اختلافی بین مردم بروز کرد با این سیاست ها که مردم نسبت به هم دیگه بدبین شدن.
آقای اسفندیار معذرت میخوام، الان شما که میفرمایید اینجوریه فرمایش شما کاملا متینه، ولی به این شکل هم نیست. الان تو استان ما هم هستن که مثلا از خودشونه مغازه داره 15 تا سهمیه میگیره، تمام نونواها میگیرن 10 تا و 8
تا. میخواستم عرض کنم آقا شاهین، این اتفاق هم واسه هستش. واقعیت اینه که شما اونی که گفتید یه مغازه مال خودشونه، خودیه، کسی رو داره، یه نفر برادری، خواهری، نمیدونم دامادی، کسیشون تو سیستم کار میکنه، یه آدم با نفوذیه. این هم واقعا وجود داره و واقعا پارتی تو کشور ما شدیداً اعمال میشه. من خودم تو خیلی از اصناف کار کردم، پدرم حضور در دست دادم و ناچار شدم خودم وارد مغازه‌داری بشم، کار با فروش بودم، چاپخونه کار کردم، نونوای فانتزی کار کردم، رانندگی، حتی تو سیستم‌های دولتی تو بنیاد شهید، توی شهرداری، توی مخابرات و در تمام سیستم‌های حکومتی من دیدم که اگر مثل خودشون نباشی، مثلا رشوه بگیری، مثلا چشم‌پوشی کنی، حقوق یه نفر دارن پایمال میکنن. اگر بتونی این کارو بکنی، باهاشون میگیرن، روز به روزم به ارتقا میدن. ولی اگر نتونی، سریع ردت میکنن.
بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا رو میشنوید که سه شنونده رادیو فردا آزادانه با همدیگه به بحث نشستن. به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. یک نتیجه گیری کلی بکنیم و برنامه رو به پایان ببریم. اول با شاهین شروع بکنیم.
نتیجه گیری ما، مدیریتمون درست نیست. از روز اولم درست نبوده و نخواهدم شد. چرا؟ چون هر کس که میاد به عنوان مسئول، به عنوان مدیر که بخواد کاری انجام بده، فقط به منظور اینه که جیب خودش و اطرافیه خودش رو تأمین بکنه. ممنونم، سپاسگزارم ازتون.
با سپاس از شما. و نتیجه گیری اسفندیار.
مشکلاتی که زنجیره وار دست به دست هم داره، همونجوری که گفتم نونوایی هم مشکلات خاص خودش رو داره مثل بقیه اصناف. اینکه بخوام یه طرح کوچولویی رو، یه طرحی رو بتونم بگم که بشه الان این مسئله رو حل کرد، این بهترینش اینه که از این وضعیت خارج بشه. هر کسی نونوایی رو داره، خودش اداره بکنه، کارگرش خودش بذاره، از این وضعیت اجاره دادن و از این وضعیت خارج بشه تا نونوایی به یه سودی برسه که نونوا دلش بیاد این نونو، حتی اگه شده رو هر نونی 5 ثانیه 10 ثانیه بیشتر وقت بذاره تا کنارش خمیر نده، تا نون خوب پخته بشه، یه وضعیت بهتری پخته بشه، تا کیفیت نون بالاتر بره. وضعیت پخش کردن آرد و بدون در نظر گرفتن آشناییت، بدون در نظر گرفتن که اینجا پایتخت، اونجا یه روستاست، اینجا رو باید دریابیم، اونجا رو حالا اگر صدای کسی دریابه طوری نمیشه، بدون اینا.
سپاسگزارم اسفندیار، چون زمانمون کوتاهه، به پایان برنامه نزدیک میشیم، میخواستم نتیجه گیری رضا رو بشنویم.
والا به نظر من بیان نونوایی ها رو واگذار کنن به افرادی که متخصص این کارن و بیان اگه توی نونوایی یه آقای ثروتمند اومده دو تا سه تا واحد نونوایی تأسیس کرده، بیان این نونوایی رو به این آقا بگن آقا شما باید حتما بری اجاره 4 نفر خباز، که صنف خبازا سابقه کار دارن تو واحد صنفی خبازی، اسمشون ثبت شده اونجا، پرونده دارن و نونوایی ها رو کلا بدن دست افرادی که از قدیم حداقل چندین سال توی واحد بودن و ثبت بودن تو واحد خبازی ها. اگه نونوایی ها رو فقط بریم دست افراد نونوا واگذار بشه به خود افراد نونوا، فکر میکنم بهتر از پس این مسئله بر بیان.
سپاسگزارم از هر سه شما. و در اینجا امیر محمد تازه، ببخشید محمد زرقامی، تهیه کننده برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان در رادیو فردا، داخل استودیو شد. همیشه در باز میکنه میاد تو. امیر:
بله، با همون لبخند همیشه گیش محمد، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون
از یک خبر خوبی با شرمنده هات صحبت کنی. شرمنده های برنامه خوبت.
بله، برنامه نگاه تازه مسابقه ای داره که ما ماهاست داریم انجام میدیم. مسابقه ما هم ادامه داره تا پیش از سالگرد انقلاب بهمن 1357 که 30 سالگردشه و شنونده ها میتونن در 5 سطر برای ما بنویسن در این 30 سال چه اتفاقاتی به نظرشون افتاده و انقلاب به چه مسیری رفته. داورهای همین برنامه داره که
چه کسانی هستن داورا؟
داورهای ما:
من داریوش همایون، در 1307 در تهران به دنیا آمدم، در یک خانواده طبقه متوسط. تحصیلاتم رو در تهران انجام دادم تا دوره دکتری علوم سیاسی و در دانشگاه هاروارد در رشته توسعه سیاسی درس خواندم. کار روزنامه نگاری رو از روزنامه اطلاعات شروع کردم، بعد روزنامه آیندگان رو پایه‌گذاری کردم که روزنامه مهم صبح بود در ایران. 1354 وارد کار حزب رستاخیز شدم، از حزب رستاخیز وارد دولت شدم به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی. البته اطلاعات اون موقع ربطی به سازمان اطلاعات و امنیت و وزارت اطلاعات کنونی نداشت. پس از استعفای کابینه به همراه عده زیادی از سران رژیم پیشین دستگیر شدیم و در شامگاه 22 بهمن در حمله نیروهای انقلابی به پادگان جمشیدیه توانستم از زندان بگریزم و سرانجام در بهار 1980 توانستم از ایران خارج بشم. از 1980 به این طرف تا کنون 6 کتاب در بیرون ایران منتشر کردم.
نام من مهدی خانبابای تهرانی است. در 75 سال پیش در منطقه 4 شهر تهران در کوچه حافظ زاده شدم. پس از گذراندن دوره تحصیلات به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جلب شدم. نخست به عضویت سازمان جوانان حزب توده ایران درآمدم. در سال 1335 به قصد ادامه تحصیل به کشور آلمان مهاجرت کردم. از سال 1956 در دانشگاه مونیخ به تحصیل پرداختم و همزمان با پیگیری فعالیت سیاسی فرهنگی در راستای سازماندهی جنبش دانشجویی به ایجاد سازمان دانشجویی در خارج از کشور همت گماشتم. عضو کانون نویسندگان ایران بودم، در خارج از کشور هم عضو کانون نویسندگان در تبعید بودم. در نتیجه من در 15 سال گذشته 2 جلد کتاب انتشار دادم که زیر عنوان نگاهی از درون به جنبش چپ ایران است.
من بابک امینی هستم و جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی مجیکی باشم از آهنگسازی و نوازندگی خودم.
سپاس. محمد زرقامی بود، تهیه کننده برنامه موفق نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان. خب محمدم که از استودیو رفت و نوبت میرسه که یواش یواش با شنوندگان عزیز خداحافظی کنیم.
و من امیر زمانی فر به اتفاق ژان خاکزاد با همه شما خداحافظی میکنم و روز و روزگار خوبی برای همتون آرزو میکنم
تا برنامه هفته آینده.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته مقامات مسئول بیش از 100 فیلم در انتظار دریافت مجوز نمایش در سینماهای ایران هستند. سینمای ایران را در دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.